ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم دوستان و سربران گرامی انسان اشرف مخلوقات شاهکار خلقت و موجودی که احسن الخالقین او رو در احسن تقویم خلق میکنه موجودی که اگر قدردان استعدادها و صلاحیتهای درونی خودش باشه و به اونها فعلیت ببخشه استعدادهای درون خودش رو شکوفا بکنه خیر البریه میشه بهترین موجود هستی و به جایی میرسه که مورد رشک و مباهات ملائکه قرار میگیره و حقیقت وجودی او رو و مقام قرب او رو هیچ کس نمیتونه از مخلوقات و موجودات دیگه حتی کروبی های آسمان درک بکنه خدا ملائکه داره لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون شبان روز اطاعت او رو میکنن و برابر یک تلک به هم زدن نافرمان او نیستن همه تسلیم و منقاد امر او هستن اما خدا انسانی خلق میکنه به عنوان خلیفه بر روی زمین و به او هم میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون منم برای عبادت آمدم کروبی های آسمان هم دارن عبادت میکنن چرا الله سبحانه و تعالی وقتی ملائکه‌ای داره که طرفت العین نافرمانی او نمیکنن این انسان رو باید خلق بکنه انسانی که در او شهوت هم وجود داره انسانی که در او غضب هم وجود داره انسانی که وهدیناه النجدین سر یک دوراهی قرار گرفته دو تا راه واضح و روشن حق انتخاب به او داده شده انسانی که فألهمها فجورها و تقواها بر سر دوراهی تقوا و فجور قرار گرفته انسانی که باید یوسف وار در مقابل مفاسد معاذ الله بگه و زلیخا و مفاسدی که او به طرف او هیپلت میگه همه رو فدای رب العالمین میکنه عبادتی که این انسان میکنه با عبادت ملائکه فرق داره عبادت ملائکه یک عبادت فطری هست مثل دم و بازدم من و شما اونها برای عبادت مشقت اونها برای عبادت مجاهده اونها برای عبادت لازم نیست پا روی نفس بگذارن و از خیلی علائق دنیوی خودشون و داعیه ها و جاذبه های غلط دست بکشن همونطوری که من و شما در هر دم و بازدم و تنفس خودمون احساس هیچ مجاهده‌ای نمی کنیم و این یک فطرت هست ملائکه همینطور تسبیح خدا رو میگن تقدیس و تسبیح خدا مثل تنفس برای اونها راحت به ملائکه خداوندی هر لقبی میتونیم بدیم میتونیم به جبرئیل روح الامین بگیم روح القدس بگیم میتونیم عابد بگیم میتونیم ساجد بگیم اما به ملائکه آسمان نمیتونیم بگیم متقی چون اون چیزی که لازمه تقوا هست مبارزه با یک سری جاذبه های درون، مبارزه با یک سری نفسانیت ها، مبارزه با یک سری شهوات هست. متقی کسیه که در اون میل به گناه باشه، کشش گناه باشه، دوروبر او دایره های غلط باشن و همه اینها رو فدای خدا بکنه. و اون کسی ملقب به لقب متقی میشه و میتونه با تقوا دوستی خدا رو تجربه بکنه. این اولیاؤه الا المتقون، کسی که همه شهوات رو و همه دایره های غلط رو و همه زمینه های فساد رو فدای الله کرد، کسی که دل خودش رو خون میکنه به این امید که خونبهای این خون دل ذات اللهه، کسی که افق دین افق دل خودش رو سرخ میکنه تا خورشید قرب خدا از او طلوع بکنه، کسی که از شکست آرزوهای خودش و شکستهای قلبی خودش در راه خدا پروایی نداره، کسی که پروانوار به همه ناملایمات زمان میگه پروا نه، به طعنه های مردم میگه پروا نه، به سوختن پر خودش میگه پروا نه، به جان نثاری خودش میگه پروا نه، و از هیچ ملامت ملامت کننده ای پروا نداره. این یک پروانه یک شمع، شیدای یک شمع، عاشق یک کوه هست و هرگز حاضر نیست که این میدان رو خالی بکنه به هیچ قیمتی. ای بلبل شورید عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. جان میده و آواز او فسار بالکعبه است. بذل جان میکنه، بذل مال میکنه، حیثیت فدا میکنه، هستی فدا میکنه، موجودیت رو قربان میکنه به این امید که الله رو به دست بیاره. این ملائکه اینقدر معززن و محترمن موقعی که الله سبحانه و تعالی حضرت ابراهیم رو واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم رو به مقام خلت میرسونه، در آسمان الله کروبی های آسمان سوال میکنن یا الله چه شد که خلیل خودت رو منتخب کردی از ما بین همه بنده های خودت؟ این بنده منتخب شد، این بنده برگزیده شد، این بنده به مقام خلت رسید، چه شد که از ما بین بنده های تو منتخب شد؟ مفسرین، بعضی از مفسرین علامه آلوسی در تحت این آیه میاره، قصه ای رو بیان میکنه که الله سبحانه و تعالی ملائکه ای رو به هیئت و شکل یک انسان پیش حضرت آدم پیش حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاد. گفت برو فقط پیش ابراهیم بگو الله، ببین ابراهیم چه میکنه. این ملائکه میاد در حالی که سیدنا ابراهیم علیه السلام داره گوسفند میشرونه، از یک وادی، از یک جایی که دورتر هست لفظ جلاله الله رو به زبان میاره. ابراهیم به مست میاد، تکان میخوره، کیه که نام محبوب من، مطلوب من، مولای من رو میاره؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، این اشد حب و این محبت قلبی شدیدی که ابراهیم با خدا داره اون رو به تکان میاره، به سمت این صدا حرکت میکنه. ظاهرن یک انسانی هست. چی گفتی؟ میشه یک مرتبه دیگه بگی؟ اون میگه من مجانی نمیگم. چی میدی در قبال این الله گفتن؟ میگه یکی از این گوسفندای من چاقترین، بهترین، فربهترین، انتخاب کن مال تو، ولی یک مرتبه دیگه بگو الله. میفرمان که اون یک مرتبه دیگه میگه الله. اما عاشق اون کسیه سماع گوش من نامت، شراب حوش من جامت. عاشق اون کسیه که اینقدر ذکر خدا میگه تا دیگران نمیتونن درک بکنن مقام عشق او رو، و به او مجنون میگن، دیوانه میگن. ابراهیم دو مرتبه میگه بگو الله، و میگه اگر این دفعه الله بگم چی میدی؟ میگه کل این گوسفندان من همه مال تو، یک مرتبه دیگه بگو الله. و میگه الله. حضرت ابراهیم میگه یک بار دیگه بگو. میگه این دفعه به من چه میدی؟ میگه من و همه اولاد من چوپان و خادم تو میشیم، فقط یک مرتبه دیگه بگو الله. ملائکه او رو به آقوش میکشه و میگه من یکی از کروبی های آسمانم، من ملائکه هستم که برای یک امتحان آمدن، ببینن تو با نام جلاله الله چه میکنی، تو شایسته مقام خلتی که برای نام الله مال رو دادی، چاقو بر حلقوم فرزند کشیدی، جان رو بر طبق اخلاص گذاشتی و در آتش نمرودی جان خودت رو بدل این آتش کردی و نظرانه این آتش کردی، تو شایسته این مقامی. این انسان کاری میکنه گاهی اوقات با عشق خودش که ملائکه آسمان حنظله رو در شب اول عروسی غسل میدن و ملقب به غسیل الملائکه میشه. این انسان به جایی میرسه که وقتی با این عشق خودش و با این علاقه شدید قلبی خودش نسبت به خالقش از دنیا میره، عرش الهی به تکان میاد، اهتز عرش الرحمن، حضرت سعد از دنیا میره، عرش خداوندی به تکان میاد. این انسان به جایی میرسه که در جایی که برای یک جمع ایمانی شرکت میکنه، حفت فم الملائکه، ملائکه گردا گرد او رو میگیره. این انسان به جایی میرسه که وقتی در طلب علم و مرضیات خدا و حدود شرعی پا رو از خانه میگذاره بیرون، در هر قدم ملائکه بالهای خودشون رو برای اعزاز و اکرام زیر پای او پهن میکنن. این انسان به جایی میرسه که ملائکه آسمان هم بر او رشک میبرن و ملائکه آسمان هم بر او مباهات میکنن. چرا؟ چون این با همه جذبات درون و احساسات درون خودش برای خدا جنگید. این انسان میتونه ملقب به یک لقب زیبا بشه، میتونه نام خودش رو متقی ثبت بکنه و در زمره دوستان خدا قرار بگیره. در درون انسان یک چیز بسیار خطرناک وجود داره. خطر این انقدر زیاده که از شیطان هم بیشتره. برای گمراهی شیطان شیطانی دیگه نیامد، چیزی که عزازیل رو خار کرد، چیزی که طاووس الملائکه رو ذلیل کرد، نفسش بود. علما میگن که نفس انسان از شیطان هم خطرناکتره، چون چیزی که وسیله گمراهی شیطان شد نفس شیطان بود. تعابیری که در احادیث نبوت آمده، تعالیم روح بخش نبی آمده نسبت به این نفس، اعدا عدو، سرسخت ترین دشمن، مادر بت‌ها بت نفس شماست، مادر همه بت‌های درون، مادر تمام لات‌ها، حبل‌ها، عزاها و تمام بت‌های بیرون، بت درون انسان هست. اگر انسان این بت درون خودش رو بتونه بشکنه و با این مقابله بکنه، اون موقع تبدیل به یک انسانی تاریخ‌ساز میشه، تبدیل به یک موجودی میشه که هیچ کس نمیتونه بر او قیمت بگذاره و بهایی بر اون تعیین بکنه. اما بدا به حال اون انسانی که بر این نفس اعتماد بکنه. ابراهیم اسطوره مقاومت، اسطوره مبارزه، اسطوره صبر و پایمردی در احسن القصص خدا او رو معرفی میکنه. ابعاد مختلف شخصیتی سیدنا یوسف علیه السلام بسیار زیاده و از مجال حوصله این جلسه ما خارج. اما اون چیزی که من میخوام بگم، حضرت یوسف علیه السلام به بشریت فهمون راه کوتاهه. تو میتونی از یک چاه به تخت شاهی برسی، راهش خیلی کوتاهه، اما این وسط باید یک کارهای انجام بدی، یک چیزهایی رو باید نشون بدی، یک تعلق و رابطه باید داشته باشی، وگرنه فاصله چاه تا تخت شاهی خیلی کوتاهه. یوسف علیه السلام به عنوان یک ابرمرد و به عنوان یک جوانی که در تجرد و در زمانی که شهوات در وجود او موج میزنه، زمینه همه فسادها براش فراهم شده. یک سیری مبتذل نه، یک شبکه ماهواره‌ای نه، یک سینمای هالیوود سر راهش نیست، یک زمینه فساد و گناه معمولی از شبکه‌های مجازی جلوش گذاشته نشده، بلکه یک زنی حسین، جمیل، صاحب حسب، صاحب نسب، در حالی که تمام درها رو بسته او رو داره به سمت بدی ها دعوت میده. قلقت الابواب، در آن بسته است، از انظار عمومی به دوری، چشمی تو رو نمیبینه. من همه زمین های فساد رو برات مهیا کردم، با چشم خودت دیدی که همه درها رو بستم، یک در نه. ابواب، غلقت الابواب، چشمی تو رو نمیبینه، رصد نمیشی، کسی مراقب اعمال تو نیست. تو میتونی خیلی راحت کامجویی بکنی و این لذت جویی بکنی، شهوت رانی بکنی، خیلی راحت میتونی یک موقعیت شهوانی که برات فراهم شده و من برات فراهم کردم و خیلی شاید حسرت این دقائق رو بخورن، من برای تو مهیا کردم. اما یوسف در مقابل این زمینه فساد و زمینه گناه چه میکنه؟ فوراً معاذ الله چیزی رو نشون میده که الله سبحانه و تعالی این رو در کلام خودش ترسیم میکنه. کاش امروز منم به سیدی مبتذل میگفتم معاذ الله، کاش امروز منم وقتی که در اتاقهای دربسته سینمای هالیوود جلوم قرار میگیره بگم معاذ الله، کاش امروز منم وقتی که زمینه فساد و گناه برای من فراهم میشه یوسف وار به همه این مفاسد، به همه این گناه ها بگم معاذ الله. کاش همونطور که یوسف به زلیخا نشون داد اگر تو از بت خودت شرم میکنی و بر او پارچه میندازی، بتی که نه میبینه و نه میشنوه، من چطور از اون اللهی که خودش میگه الم یعلم بان الله یرا، از اون اللهی که و هو معکم اینما کنتم، از اون اللهی که در هر جا مترصد اعمال من هست، هیچ جا من از دید او مخفی نیستم، چطور من از الله شرم نکنم در حالی که توی زلیخا از یک سنگ و چوب شرم میکنی؟ تو میتونی چشمان خدای خودت رو با یک پرده بپوشونی، اما من چشم خدای خودم رو بصیر نمیتونم بپوشم. تو دروازه ها رو بستی و جایی قرار گرفتی که از چشم مردم منو دور قرار دادی، اما خدای خودم رو چه بکنم؟ کاش امروز منم همونطور که یوسف یک رقابت سالم، این میدان رقابت میخواد، برای همین الله سبحانه و تعالی دعوت به شتاب میده، دعوت به رقابت میده. فاستبقوا الخیرات، این میدان میدان رقابته، جای تنبلا نیست، جای بزدلا نیست، جای کرکس صفتا و روباه صفتا نیست، اینجا جای میدان رقابته، باید بدوی وگرنه عقب میمونی. رفتم که خار ز پای کشم، محمل نهان شد از نظر، یک لحظه غافل از آن شاه شدم و صد سال رحم دور فتاد. اینجا جاییه که اگر مشغول خودت شدی، یک لحظه من گفتی، صد سال از دوست عقب میمونی. اگر تو ندوی هستن کسایی که بدون، اگر تو خدا رو نخوای الله داره کسانی که به سمت او حرکت بکنن. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله فسوف، بلا فاصله الله عاشقان پاک بازی رو پیدا میکنه که شعار زندگی اونها یحبهم و یحبونه، الله با اونا محبت میکنه، اونا با خدا محبت میکنن. اگر تو در این عصر نقش یوسف رو بازی نکنی و اگر امروز تو به تمام حیطلک ها و به تمام زمینه های گناه معاذ الله نگی، خدا پیدا میکنه یوسف هایی رو در دل اروپا، خدا پیدا میکنه مسلمان هایی رو در قلب آمریکا که برای خدا زندگی میکنه. مطلبی رو من جای خوندم، جوانی مسلمان میشه تو قلب اروپا، تو یک جمع بزرگی با یک باورهایی، با یک حسن نیتی به سمت اسلام راقب شده، دل به خدا داده، برای خدا داره زندگی میکنه، تجربه ایمانی کوتاه مدتی داره، تازه مسلمان شده. اما وقتی که تو جامعه مسلمان ها میاد، برخلاف اون چیزی که از اسلام سراغ داره، خیلی چیزهای غلطی رو تو این جامعه میبینه. او آمده تو جامعه مسلمان ها که اهل بدر ببینه، او آمده تو جامعه مسلمان ها که جوانهایی رو ببینه که شبهاشون با گریه در مقابل خدا صبح میشه، او آمده جوانهایی رو ببینه اداره او ذکر الله که چهرشون تابلوی محبت خدا شده، او رو میبینی الله یاد میاد. او آمده جامعه ای رو ببینه که اگر حوث میکنن با خدا حرف بزنن نماز میخوانن و اگر حوث کنن خدا با اونا حرف بزنه قرآن میخوانن. او آمده تو یک جامعه ای که تو این جامعه محبوب شبه های اونها، محرم راز اونها تو نیمه های شب اللهه. او آمده تو یک جامعه ای میخواد افرادی رو ببینه که عاشق نبی هن، پروانگان شمع نبوتن، دلدادگان و دلشیفتگان به تاجدار مدینن. اما وقتی که تو جامعه مسلمان ها میاد این چیز رو نمیبینه. اسلامی که تو کتاب هاست، اسلامی که تو مقاله هاست، اسلامی که تو سایت هاست، اسلامی که در قالب پوسترها به در و دیوار چسبیده، این نمود عملی نداره. اگر داره خیلی کمرنگ داره. تعجب میکنه خطاب به جمعی از مسلمان ها میگه با چشمانی اشکبار و صدای لرزان، خوب شد قبل از این که شما رو بشناسم اسلام رو شناختم. من اگر میخواستم از روی مسلمان ها اسلام رو بشناسم، من اگر میخواستم از روی امتیان نبی رو بشناسم، دین گریز میشدم، دین ستیز میشدم، معاند میشدم و از اسلام فراری میشدم. به تعبیر علامه اقبال، ننالم از کسی، مینالم از خیش. چرا اینقدر از دیگران بنالیم؟ چرا اینقدر از تنگ نظری ها و از کوتاه فکری های یهود و نصارا نسبت به نبی خودمون بنالیم؟ چرا از خودم نمینالم که من شبه های من سبقه الهی نداره، شبه های من رنگ خدایی نداره؟ چرا از خودم ننالم که زبانم درود بر نبی فراموش کرده، قلب من سوز نبی فراموش کرده، سینه من اون داغهایی که نبی با بعثت خودش میخواست بر سینه ها بنشونه، اون سینه ها از این سوزها خالی شده؟ ای تویی از شوق و ذوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ میدونی این عصر و زمانه با این همه مفاسد، با این همه حجمه های تبلیغاتی مسموم یهود و نصارا با ما چه کرد؟ میدونی چی رو از دست دادیم؟ میدونی چه بلایی سرمون در آمد؟ میدونی تو این جنگ فرهنگی و ناتوی فرهنگی ما چی رو باختیم؟ ای تویی از شوق و ذوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ اصل ما، ما را ز ما بیگانه کرد. اصل ما، ما را از رشادت های خالد ابن ولید، از غیرت خالد ابن ولید ما را بیگانه کرد. اصل ما، ما را از شب گریه های نیمه شب عمر ما را بیگانه کرد. اصل ما، ما را از فریاد صدیقی عیون قصدین و علحی بیگانه کرد. اصل ما، ما را از اون سوزهای دل صحاب بیگانه کرد. از ما یک افرادی رو ساخت فاقده اون حس و فاقد اون آرمان خواهی هایی که در صدر اسلام بودن. می شناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما، ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. تو صدر اسلام کافی بود که رحمت للعالمین نگاه خودش رو از یک صحابه بگیره. تنبیه همین بود. با در نبی ما، با در نبی ماش تنبیه نمی کرد. شلاق دست نداشت که صحابه رو تنبیه بکنه. صحابه رو با زندانها و تبعیدها صحابه رو تنبیه نمی کرد. موقعی که می خواست یک صحابه ای رو از یک کرده ای و از یک فعلی که خوشش نیامده تنبیه کنه، فقط بهش نگاه نمی کرد. چرا نبی به من نگاه نمی کنه؟ چرا نبی جواب سلام منو امروز نمیده؟ اون جامعه اون زمان میدونستن محبوب این جامعه، مطلوب این جامعه، قلب تپنده این جامعه، روحی که بر این جامعه حاکمه، محبت نبی هست. و بزرگترین تنبیه در اون زمان این بود که رسول پاک علیه السلام به یکی نگاه نکنه، به یکی سلام نکنه و جواب سلام یکی رو نده. دنیا با همه وسعت براشون تنگ می شد، از خودشون بیزار می شدن، از نگاه مصطفی محروم شدن، از جمال مصطفی محروم شدن. می شناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما، ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. امروز چقدر کارهایی رو داریم انجام میدیم و فکر نمی کنیم شاید روح نبی ما آزرده بشه، شاید از شفاعت کبرای نبی قدمون محروم بشیم، شاید روی دیدن نبی رو تو میدان محشر نداشته باشیم، شاید دین خودمون رو نسبت به دین نبی خودمون ادا نکرده باشیم. چرا اینو از ما گرفتن؟ دوستان من، اون چیزی که این جامعه رو متحول میکنه و این جامعه رو به مدینه فاضله نزدیک میکنه و یک جامعه آرمانی میکنه، اینه که نفسانیت ها از جامعه ما بره، شهوات از جامعه ما بره، هر فردی که زمینه گناه براش فراهم میشه یوسف وار از اینها فرار کنه. من گفتم میدان مجاهده است. خدا میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس، فاستبقوا الخیرات، سبقت گرفتن، ففروا الی الله، فرار، و جاهدوا فی الله حق جهاده، خوب جهاد کنید اونطور که حق مجاهده هست، حق جان نصاری. میدان اینو میخواد، این جای بزدل ها نیست، این جای کسایی که بر هر مردار و لاشی پر کشیدن جای اینا نیست، جای رقابته. الله چه زیبا ترسیم میکنه صحنه ای که یوسف از حسن زلیخا فرار میکنه. یوسف نمیخواد تیر زهراگین شیطان به چشمش اصابت بکنه. ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. یوسف از این تیر زهراگین داره فرار میکنه. این تیر زهراگین اگر به چشمم سرایت بکنه حلاوت ایمانمو میدزده، حیات طیبه ازم میگیره، لذت سجده های نیمه شب ازم میگیره. من اینا رو نمیخوام، زندانت میکنم. رب رب فریاد رب خواهی. اصحاب کهف چه گفتن موقعی که نقشه های ثروت و نقشه های تنعم جلوی راشون آمد، میخواست زنجیر دست و پاشون بشه، گفت ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. یک ده آمدن بیخ گوششون، گفتن آقا تو این خفقان، تو این جب، تو این فضا اگر آمدید و طبق این روال غلط جامعه زندگی نکردید و تسلیم نشدید در مقابل مفاسد این جامعه، زن از دست میرید، بچه از دست میرید، ثروت از دست میرید، راحتی از دست میرید، آسایش از دست میرید. اونا چی گفتن؟ ربنا رب السماوات والارض، اون ذاتی که آسمان و زمین رو داره اداره میکنه، پرورش دهنده تمام این نظام هستیه، ما هفت نفر از ما عاجز شده، ما رو نمیتونه پرورش بده. بلند شدن و فریاد زدن ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. فریاد رب یوسف از فساد و فحشا فرار میکنه و رب میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. خدایا اینا منو از زندان میترسونن، اینا منو از اون تنگنا و اون ظلمت زندان میترسونن، اما خدایا اون آزادی که تو اون آزادی قرب تو نباشه، وصال تو نباشه، هم کلامی تو نباشه، دل دادن به تو نباشه، قل زنجیر زندان بر اون ارجحیت داره. زندگی صحابه رو نگاه کنید، لازم نبود بعد از یک لغزش، بعد از یک خطا کسی اونها رو دستبند بزنه، لازم نبود به داروغه و شرطه تا اونها رو دستگیر بکنه به اون محکمه عدل بیاره، خودشون می آمده. طهرنی یا رسول الله، یا رسول الله منو پاک، من نمیتونم دوری خدا رو تحمل کنم، من نمیتونم ناراضگی و خشم خدا رو تحمل کنم، من چیز بزرگی از دست دادم، من با این لذت حرام خدا را دست دادم، منو پاک کن، منو شایسته درگاه خدا کن. ممکنه سنگسار بشی، اینو به جان میخرم، دوری خدا سخت‌تره. بدنامی زمانه است، اینو تحمل میتونم بکنم. اون روزی که در حضور انبیا و اولیا بدنام بشم و گفته بشم امتاز الیوم ایها المجرمون، اون روز جز مجرما بلند نشم، جز محرم رازها بلند بشم، حاضرم اینا رو به جان بخرم. خودشون تسلیم بودن، ابو لبابه خطا کرده، خودش آمده به مسجد به ستون خودشو بسته، اون روز تو مسجد النبی این ستون رو ما میبینیم، استوانه ابو لبابه، یادگار یک صحابه. چرا این ستون محترم شده؟ چون اشکی چکیده شده پاش، چون آهی از این ستون به سمت آسمان بلند شده، چون این ستون محل صلح و محل آشتی یک بنده خدا با خدا بوده. یکی اسیر عشق خدا شده اینجا، یکی زنجیر محبت خدا به پا بسته اینجا. این ستون اینقدر امروز با قیمت شده، محدث ما، مفسر ما، عالم ما آرزو میکنه برکت نباد جایی که عشق ابو لبابه چکیده، عشق منم بچکه. و اون نگاهی که خدا بر این تک زمین کرده دو مرتبه شاید بر من هم بکنه. غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گر 200 زنجیر آری بردارم. اینا کسایی بودن که زنجیر قصر قیصرها رو دریدن و پاره کردن، زنجیر امپراتوری های روم رو و ایران رو دریدن و پاره کردن، زنجیر استبداد رو، زنجیر استثمار رو، زنجیر فسق و فجور رو از عالم دریدن و در مقابل هیچ زنجیر استبدادی تسلیم نشدن. سرشون جلوی هیچ پادشاهی خم نشد. اما چه شده که امروز خودش یک زنجیر دور خودش پیچیده؟ غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گر 200 زنجیر آری بردارم. این همون ابو لبابیه که اشداء علی الکفاره، این همون ابو لبابیه که عزت علی الکافرینه، این همون ابو لبابیه که قیصرها و کسراها از اون لرزه بر اندامن. چی شده؟ چرا خودتو به این ستون بستی؟ الله ناراضه، خطا کردم، خودم رو به ستون خانش بستم تا به من نگاه کنه. کیا مجبر نظر ندالی جایگی؟ کیا مجبر نظر ندالی جایگی؟ کیا میری فریاد خالی جایگی؟ خدا نمیخواد به من یک نگاه بکنه؟ اون ذاتی که نبیش میگه کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، اون ذاتی که منتظر توبه بندشه و بنده خطاء خودش رو عفو میکنه، نمیخواد فریاد منو بشنوه؟ اون خدایی که به سگ اصحاب کهف کنار یک جمع ایمانی نگاه کرد و همون سگ رو در کنار این جمع ایمانی یاد کرد. اینا 7 نفرن، اما و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، یک چیزی دیگم کنارشونه، اونم من دیدم. چه؟ سگ رو هم من دیدم، سگم کنار این جمع ایمانی با ارزش شد. خدایی که به سگ کنار جمع ایمانی نگاه میکنه، خدایی که قدم سگ رو نمیگذاره رایگان حدر بره کنار جمع های ایمانی، اون خدا حتما نگاه میکنه. عشق من تو این خلوت، رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، تو این خلوتم برای خدا عشقی دارم، چون میدونم خدا عشق و دوست داره، میدونم خدا به من نگاه میکنه، میدونم خدا فریاد منو میشنوه. اون ذاتیه که خودش داره به بندش ربنا یاد میده. اون خدا خداییه که به آدم میگه فتلقا آدم من ربه کلمات، کلمات رو به استقبال آدم میفرسته، تلقی کلمات میکنه تو مقام فراغ، تو مقام بعد، تو مقام هجران. تلقی کلمات تو مقام هجران میشه، بعد میشه، تلقی کلمات خدا میکنه. این کلمات هدیه تو، میخوام عفوت بکنه. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خسران دوری تو. آدم از فراغ بهش گریه نمی کرد، از فراغ نعمتهای بهش گریه نمی کرد. آدم دوری خدا رو نمی تونست تحمل بکنه، آدمیتش و فطرت درونش اون تکان می ده. آنان که فرزندان خاص آدمن نعرهای ربنا ظلمنا می زنن. صحبت من دوستان من، میدان رقابته با نفست، باید این گیرودار رو داشته باشی. این دورایی که یوسف سر اون قرار گرفته بود، باید یکی رو انتخاب میکرد، به یک سمت فرار میکرد، سر راه من تو هم تو زندگی گذاشته میشه بارها بار. و هدیناه النجدین فعلهمها فجورها و تقواها، این مسیر تقوا و مسیر فجور برای همه همواره، کدوم طرف داریم میریم و توقع داریم منزل مقصود ما کجا باشه. الله سبحانه و تعالی ترسیم میکنه این شتاب، این دویدن، این تند رفتن یوسف را، خودش رو به درهای در بسته برسونه. یوسف درها بسته است، خود دیدی بسته است، چرا داری میدوی؟ کار من دویدنه، کار من اینه که چیزی که در توان منه، چیزی که در وسع منه به خدای خودم نشون بدم. من مسئول وظیفم، من مسئول نتیجه نیستم، فاعل حقیقی خداست. من میدوم تا دویدن به خدا نشون بدم. من از زمینه فساد فرار میکنم، من از جایی که داعیه گناه هست فرار میکنم. ببینید دوستان من، الله میگه ولا تقربوا الزنا، الله سبحانه و تعالی میگه تلک حدود الله فلا تقربوها. همونطور که گناه گناهه، نزدیک شدن به گناه هم گناهه. و کسی که از زمینه های گناه فرار نمیکنه، کسی که از مقدمات گناه فرار نمیکنه، کسی که از محیط های فاسد فرار نمیکنه، کسی که از دوستان ناباب فرار نمیکنه، کسی که از هیتلک های مفاسد اجتماعی و شبکه های مجازی فرار نمیکنه، میگه من به خودم مطمئنم. این شکست میخوره، چون پایان این قصه خدا رمز موفقیت یوسف رو اینطور بیان میکنه که حضرت یوسف میگه ان النفس لاماره بالسوء، امتحان خوب پشت سر گذرونده، بیست گرفته، ترمشو خوب پاس کرده، بنده مقرب درگاه خدا شده، حالا یک گوشه نشسته و پشت سرش داره نگاه میکنه، میگه من نکردم، توان من نبود، استعداد من نبود، اگر من تکیه به این نفس میکردم شکست میخوردم، من نباید نفس خودم رو تبرئه کنم و من نباید اینو از کمال ذاتی خودم بفهمم. فوری چی میگه؟ و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، این حاصل رحم رب من بود، این حاصل فضل رب من بود، از من نبود. امروز تو جامعه ما خیلی افراد هستن به خودشون به نفسشون مطمئن میشن. چرا کنار منقل بافور نشستی؟ چرا کنار معتادا نشستی؟ من به خودم مطمئنم، من طوری کنار اینا میشینم گرفتار نشم، شش ماه بعد میبینی یکی مثل این نشد. چرا کنار سیدی مبتدل نشستی؟ چرا کنار این محیط فاسد نشستی؟ چرا حاضر نیستی از این زمینه های گناه فرار کنی؟ من به خودم مطمئنم، چشمم پاکه، دلم صافه. فرار کردن از زمینه فساد و گناه سنت یوسفه. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسفوار می باید دمید. بعضی هستن سستن و تنبلن، میشینن سر جاشون، میگه جامعه پر فساد شده، جامعه پر زمینه گناه شده، تمام جامعه رو تباهی گرفته، هر طرف جامعه گناه و گناه، دیگه راه نجاتی نیست، فقط یاد دارن مرثیه سرایی کنن، فقط یاد دارن با کلماتی دینی بازی کنن و مقدس معابی خودشونو به مردم، به رخ مردم بکشن. اما همین افراد میبینی به جای این که خیره یوسف وار باید فرار کنن، فرار نمی کنن. خودشون کنار سیری مبتذل نشستن، به مردم دارن میگن واه واه جامعه فاسد شده. خودش کنار دوستان ناباب نشسته، به مردم داره میگه جامعه پر از تباهی و بربادی شده. تو درست باش، تو عوض شو، تو تغییر کن، تو به سمت درهای دربسته فرار کن، تو این بخش اول آیه رو تکمیل کن، جایی که مأموریت تو در دنیاست. والذین جاهدوا فینا، تو این مجاهده رو تا به حال نشون دادی؟ تو دویدی به سمت درهای دربسته؟ الله الله، دوستان من، به خدا درها باز میشه به شرطی من بدوم، به خدا سنگ ها از دم راه ها برداشته میشه به شرطی که من از مفاسد فرار کنم. توی حدیثی هست مشهور به حدیث غار، سه نفر تو غاری، توی طوفانی و توی تندبادی باران شدیدی به یک غار پناهنده میشن، سنگ بزرگ میاد دهانه غار رو کاملا میگیره، هیچکی از اینا خبر نداره و این غار برای اینها قبرستان میشه، فریادرسی براشون نیست، داد بزنه که صداشون رو نمیشنوه و با هیچ وسیله ای هم نمیتونن خودشون رو خلاص بکنن. یکی تو اینا میگه امروز میتونه ما رو صدق و راستی و درستی ما رو از اینجا نجات بده، بیایم متوسل به اعمال خودمون بشیم. رسول پاک داره به ما نشون میده اگر توی تو صدق باشه، راستی و درستی باشه، مثل یوسف فرار کنی، درا بازن. خدا گفته والذین جاهدوا فینا، اونایی که در راه ما مجاهده میکنن، لنهدینهم سبلنا، یک راه نه، سبیلنا نه، سبلنا، همه راه ها بازه به شرطی تو در میدان مجاهده باشی. از این قفله هایی که بر درها زده متأثر نباش، از این فضایی که تو رو سر جان نشونده و میگه بشین نمیشه، از این متأثر نشو، تو حرکت بکن. اونی که در رو برای یوسف باز کرد، برای تو هم باز میکنه. یک در نه، و قلقت الابواب، اینا درهای زیادی بود، چی اینا رو باز کرد؟ تو قاریگیر کردن. امروز چیزی که ما رو میتونه از این مخمصه خلاص کنه صدق ماست. چیزی که صحابه رو تو جنگ بدر خلاص کرد، شمشیرشون نبود، جمعیتشون نبود، صدقشون بود. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اینا اهل استغاثن. اگر سپاه ابو جهل اهل میگساری و رقاصی و شرابخوارین، اهل مفاسدن، اما اینا اهل دعان، اینا شباشون با خدا صبح میشه. سنگای بزرگ سر راه را صدق و راستی توی جوان بر میداره، به خدا شک نکن. یکی سر جاش نشسته به دوردست ها خیره شده، یک خطای چشم به وجود میاد، به دوردست خیره شده، چرا نمیری؟ داری از گرسنگی تشنگی میمیری، صد رمق کن، حرکت کن. نمیبینی اونجا؟ شاید تو بیابان تجربه کرده باشی، تو بیابان که نشستیم به دوردست خیره شدیم، نگاه میکنیم به دوردست، آسمان به زمین چسبیده، یک خطای چشمه، بنبست اونجا. وقتی اونجا بنبسته چرا برم؟ بنبست نیست، تویی که نشستی بنبسته، تویی که اینجا سر جاست دسته به تنبلی میذاری، برای تو بنبسته، همه درها بسته است، سنگا جلوی راهه. اما کسی که حرکت بکنه به خدا راه براش بازه. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار میباید دوید. فرار کنیم اگر باز نشد، اگر سنگا برداشته نشد، بعد از خدامون گله کنیم. تو غار نشستن متوسل به اعمالمون بشیم. یکی میگه من پدر و مادر پیری داشتم، اکرام و عزادشون رو زیاد کردم تا اونا رو سیر نمی کردم. حدیث دولانی مفهومشو من میگم، تا اونا سیر نمی شدن من زن و بچه خودم رو سیر نمی کردم. مطمئن می شدم اونا سیرن، بعد می رفتم لقمه تو دهن بچم می گذاشتم. خدایا یک شبی اومدم دیدم پدر و مادر خوابم، دلم نیامد بیدارشون بکنم. گفتم اگر برم ممکنه گرسنه بخوابم، کنارشون تا صبح نشستم با همون خستگی ها. تا پدر و مادر بیدار شدن و غذا رو بهشون تقدیم کردم، اونا که خوردن مطمئن شدم رفتم خوابیدم. خدای این عمل رو تا امروز هیچکی غیر از من و تو نفهمید. اگر این توش صدق بوده و برای تو بوده، من از این مخمصه خلاص کن. یک خورده سنگ میره کنار، فقط راه تنفس باز میشه. نفر دوم صدقی که در معاملات داره، این صدق داره در معاشرات، صدق معاشرات با پدر و مادر رو داره عرضه میکنه به درگاه خدا. این صدق داره تو معاملات، صدق خودش رو تو معاملات عرضه میکنه. خدایا من یک کارگری داشتم، شام کار میکرد، مزدی داشت، نگرف رفت، من مزدش رو بعد از اون نه تنها توش خیانت نکردم، بلکه روزی که آمد نه تنها اون چیزی که تو دست من بود بهش دادم، ربح اون رو و فایده اون رو هم بهش دادم. باورش نمیشد. من آمدم فقط همون دستمزدم رو بگیرم. من بهش گفتم تو این مدتی که تو نبودی اینو من به کاری زدم، از طرف تو مضاربه کردم، اینو فایده تو شده، بیا اینو مال تو. اینا رو گرفت رفت. صدق در معاشره نفر اول، دوم صدق در معامله. سنگ یکم کنار رفت، روزنی آمد، نور خورشید آمد. نفر سوم گفت من چی بگم، کارنامه زندگی ما ورق بزنم، چی دارم به درگاه خدا پیش بکنم، چه صدقی، چه راستی، چه درستی رو با خدا پیش بکنم. صدق در اخلاقیات، صدق در شهوات، کنترل شهوات، این رو به درگاه خدا عرضه کرد. گفت خدایا زنی یک زمان از من مبلغی خواست، دختر عموی من بود، حسین جمیل، خیلی من شیفتش بودم، از من پول خواست نتونست برگردونه، من اونو دعوت به فساد دادم، دعوت به فحشا دادم، همه زمینه فساد فراهم شد. من دیگه چند قدم بیشتر با فساد فاصله نداشتم. اون زن به من گفت اتق الله، هیچ کی دیگه اینجا نیست، نه دوربینی اینجا، نه چشمی اینجا، نه کسی اینجا که ازش شرم بکنی، اما پسرمو از خدا بترس. تا اینو گفت من لرزیدم و دست از این فساد کشیدم. خدایا اگر این برای تو بوده من از این مخمصه خلاص کن. سنگ کنار رفت، همه آمدن بیرون. امروز چرا سنگای مسیر زندگی ما دور نمیشه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، با تقوا سنگا برداشته میشه، با تقوا درای دربسته باز میشه، با تقوا فرشته های بد رو هنین میان. امروز اونا میخوان جامعه ما رو جامعه فاسد کنن، جامعه‌ای که شایستگی نصرت خدا نداشته باشه، جامعه‌ای که چشم چران باشه، جامعه‌ای که هوسران باشه، جامعه‌ای که شبهاشون مثل شب اهل بدر نباشه، جامعه‌ای که روزشون اون غیرت‌های دینی و اون شهامت‌ها توشون موج نزنه. جمع ایمانی قشنگیه، هیچ کی اینجا جمع نشده برای یک هدف دنیوی و مادی، هیچ کی جمع نشده اینجا برای این که اینجا وعده دنیوی به کسی داده باشه، هیچ کی اینجا جمع نشده برای اهداف سیاسی، زنده باد و مرده باد بر علیه کسی بگیم. آمدیم از این جمع ایمانی ایمان ببریم، آمدیم تعلق با خدا ببریم. همه ما انشالله تو این جمع ایمانی با الله سال کنیم. میدونی چقدر قشنگ میشه که تو اعماق وجود خودت بدون این که زبانت تکان حتی بخوره، ای خدا بنما تو جان را آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. زبان عشق زبان بین المللیه، زبان عشق زبانیه که گنگم می تونه باش حرف بزنه، زبان عشق زبانیه که ملیت و قومیت نمی شناسه. تو این جمع ما دوستان کردن، دوستان ترکمنن، دوستان بلوچن، دوستان از فارس هستن، دوستان از جای یک نمود ایمانی قشنگه، چقدر قشنگه بدون جملات بدون کلمات در اعماق وجود خودمون با خدای خودمون سال کنیم. همین الان هیچکی نمیفهمه، یک صدقی رو به خدا نشون بدیم، ته دل هممون توبه کنیم. منم توبه میکنم همینجا در محضر همه شما سروران، و از شما هم میخوام که انشاءالله تعالی توبه بکنیم. التائب حبیب الله، کسی که توبه میکنه دوست خدا میشه. ان الله یحب التوابین، الله توبه پذیرا رو دوست داره. و دوستان من، سعی بکنید از زمینه‌های فساد، از دوستان ناباب، از جایی که مقدمه گناه هست از اونجا فرار بکنیم و خود به نفس اعتماد نکنیم، همونطور که یوسف اعتماد نکرد. و انشاءالله تعالی جامعه‌ای درست بکنیم که شایسته نصرت الله باشه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود.